عن ابي عبد الله قال رسول الله
آدر سألتو ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دانای خرد آفرین و برپادارنده آسمان و زمین. سلام به شما شنوندگان گرامی و مشتاقان آموزه‌ها و علوم اسلامی. با 14 برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم. همراهیتان را ارج می نهیم و امیدواریم بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم.
سبحان الله
گرامیان، در این مجموعه برنامه می کوشیم به پیدایش، شکلگیری و سیر دگرگونی حدیث و دانشهای حدیثی بپردازیم. در برنامه های پیشین، استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مهدوی یراد به نخستین دوره از تاریخ حدیث یعنی زمان شکلگیری آن پرداختند و گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها از کتابت حدیث منع نکرده اند، بلکه مسلمانان را به حفظ، نشر و کتابت آن فرمان دادند. دلیل‌ها و نشانه‌های بیشماری از اهتمام آن بزرگوار به نشر و کتابت حدیث وجود دارد. نامه‌هایی که آن حضرت برای کسان و سران سرزمین‌های متعدد فرستاده‌اند گواه این اهتمام است. گذشته از سیره رفتاری پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، در سیره گفتاری آن گرانمایه نیز نمونه های از اهتمام به حفظ، نشر و کتابت حدیث دیده می شود. با بررسی این شواهد و ادله روشن می شود که منع از تدوین حدیث که خلیفه های اول و دوم بدان امر کردند و دامن زدند، به واقع ریشه در گفتار و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله ندارد، بلکه خواسته آنان بوده است. با وجود اتقان ادله و شواهدی که در برنامه‌های پیشین گفتند، ممکن است کسی تنها به اهتمام آن حضرت به حفظ و نشر حدیث به صورت شفاهی تن دهد و مدعی باشد که آن بزرگوار فقط به فرهنگ شفاهی نشر حدیث توجه داشتند، نه فرهنگ مکتوب. در این صورت اگر ادعا شود که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بی توجهی به فرهنگ مکتوب روایات که در قالب ممانعت از کتابت حدیث جلوه یافت همسو با شیوه تعامل آن حضرت با روایات بوده است، در نقد آن میتوان گفت بر پایه این ادعا میبایست به نشر شفاهی روایات اهتمام کامل نشان داده میشد، در حالی که طبق شواهد تاریخی این بیمهری و ممانعت شامل کتابت و نقل هر دو بوده است. در این بخش از برنامه حجت الاسلام سبحانی نیا به تبیین ویژگی‌های حدیث در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، خدا رو شکر می‌گذاریم بر این توفیق که به ما دست داد تا در طی برنامه‌هایی از رادیوی معارف در خدمت شنوندگان محترم باشیم با مباحثی پیرامون تاریخ حدیث شیعه. مقدمتاً قبل از ورود به بحث در این برنامه عرض می‌کنم که بنده این مباحث رو که انشاءالله هفته یک برنامه تقدیم شنوندگان محترم میشه، به طور کلی از منابع تاریخ حدیثی به ویژه کتاب تاریخ حدیث شیعه عصر حضور نوشته استاد محمد کاظم طباطبایی تقدیم شنوندگان عزیز میکنم تا دوستان اگر مشتاق پیگیری مباحث بودند و اختصار برنامه مانع شد از تفصیل و روشنگری بیشتر و کسانی علاقمند بودند بیشتر مباحث رو پیگیری کنند به این کتاب مراجعه بکنند تا ابهام‌های احتمالی اون برطرف بشه. در بحث تاریخ حدیث و اینکه حدیث ما شیعیان در چه گذری در چه مسیری مسیر خودش رو طی کرده و به ما رسیده مباحث با اهمیتی وجود داره. اصلا حدیث خودش چیست و چگونه به ما رسیده؟ به طور طبیعی اکثر ما متدینین و مسلمین می‌دانیم که حدیث یکی از معارف دینی ماست و در کنار قرآن مجید یکی از دوبال پرواز در آسمان علم و معرفت است. حدیث در تعابیر مختلف تعاریف متفاوتی شده. به طور خاص میتوان حدیث رو به سخن پیشوایان دین و فعل و کردار اونها و تقریر اونها تعریف کرد. گزارش هایی که راویان حدیث از سیره معصومان علیهم السلام برای ما بیان کردند و به ما رسیده بهش میگیم حدیث. درباره این که این حدیث از کی متولد شد و از چه زمانی به اون اهمیت دادند، اون رو نوشتند و چگونه منتقل کردند و به طور عام چه فراز و فرودی این حدیث داشته و در چه کتابهایی و در چگونه منابعی درج شده و حفظ شده و با چه درجه ای از اطمینان و اعتبار به ما رسیده و اکنون حدیث در چه حالی قرار دارد، اینها مباحثی است که به طور دقیق اگر بخواهیم متوجه بشیم باید به کتب تاریخ حدیث مراجعه کنیم و این برنامه بنا داره که انشاءالله به اختصار برای علاقمندان به مباحث دینی و معارفی به ویژه مباحث حدیثی طلاب عزیز، دانشجویان محترم و اهل مطالعه به طور خیلی خلاصه این مباحث رو تقدیم بکنه. خیلی از ماها این سوال برامون فراوان پیش میاد که میزان اعتبار احادیث چقدره؟ آیا دلیل کم بودن احادیث برخی از امامان مثل امام حسن مجتبی و امام حسن عسکری علیهما السلام و زیاد بودن احادیث امام باقر و امام صادق علیهما السلام چیست؟ چه تفاوتی در تاریخ صدر اسلام، تاریخ حیات امامان معصوم وجود داشته که باعث شده احادیث این دو امام اندک و آن دو امام احادیث زیادی داشته باشند؟ این گونه مباحث از مسائلی است که پاسخ اونها رو در دانش تاریخ حدیث باید جستجو کرد. به حمد الله در سالهای پس از انقلاب اسلامی مباحث حدیثی و به ویژه تاریخ حدیث مورد اهتمام و توجه عالمان و دانشمندان بزرگ ما قرار گرفت و خدا رو شکر تألیفات و آثار خوبی در این زمینه به وجود آمد که عرایض بنده همونطور که عرض کردم بیشتر ناظر بر کتاب تاریخ حدیث شیعه استاد سید محمد کاظم طباطبایی است.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
برای اینکه بحث‌های تاریخ حدیثی رو آغاز بکنیم، طبیعتاً باید از زمان تولد و پیدایش حدیث شروع بکنیم. همونطوری که برای همه علاقمندان به مباحث معارفی روشن و آشکار هست، چون تعریف حدیث گزارش قول، فعل و تقریر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام هست، بنابراین باید برای پیدایش و برای یافتن زمان تولد حدیث برگردیم به زمان پیامبر اکرم. مسئله خیلی روشن و آشکار است که با سخنان پیامبر اکرم و با کردار و سنت آن بزرگوار صلوات الله علیه احادیث متولد شدند. باز برای اینکه اون فضا رو بهتر دریابیم، برای اینکه قدر احادیث نبوی را بیشتر بشناسیم، برای اینکه به میزان اهتمام و توجه یاران پیامبر به احادیث، به سخنان پیامبر، به سنت و سیره پیامبر بیشتر پی ببریم، مناسب است در دقایق کوتاه به فضای سیاسی اجتماعی زمان پیامبر و قبل از ایشان یک توجه کوتاهی بیاندازیم. اگر ما بخواهیم متوجه بشویم که احادیث در زمان صدور خودشون، در زمان پیدایششون که از سخن و فعل پیامبر اکرم هست، چه جایگاهی داشتند و چگونه تلقی می شدند، دریافت می شدند، مناسب است نگاهی ولو بسیار کوتاه و اجمالی به فرهنگ جاهلیت بیندازیم. ما همه یادمون هست در مباحث تاریخی، مباحث اسلامی، که فرهنگ جاهلی رو وقتی برای ما توصیف کردند، فرهنگی سراسر تیره و تار و ناراحت کننده هست. به طور خاص میتوان مؤلفه های فرهنگی جاهلیت قبل از اسلام رو در بعضی از عناصر خلاصه کنیم: خرافات و اعتقاد به اون، عصبیت، تعصب های قومی و قبیلگی، نژاد پرستی فراوان، جنگ، خشونت و خونریزی، فحشا، ابتذال، بیبندوباری و مسائلی مثل خوردن مردار، خوردن خون، زنده به گور کردن دختران، ستمکاری بر ضعیفان، بت‌پرستی، جهالت و نادانی و خیلی چیزهای دیگه از مهمترین ویژگی‌های دوره جاهلیته. کاهنان و عالمان یهودی یا منجمان و ستاره شناسان و ستاره پرستان طلایه‌داران فرهنگ دوره جاهلیت بودند، عالمان آن دوره بودند. ارتباط اقوام، ملل و سرزمین‌ها تقریبا قطع بود. از اقوام دیگر کمتر استفاده می‌کردند. بی حکومتی و هرج و مرج اجتماعی و سیاسی در حد اعلای خودش بود. تحقق مدنیت در خیال کسی هم نمی گنجید. به طور خاص کسی تصور هم نمی کرد که روزی نظام اجتماعی برپا شود که حقوق مردم در اون نظام محترم شمارده بشه و کسی به کسی ظلم نکنه. این فضای تیروتار زمان جاهلیت بود. شعر جاهلی که تنها مظهر فرهنگی آن دوره بود، که خب میدونیم ادبیات و شعر در زمان نزول قرآن و بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه بروز و ظهور پررنگی در جامعه جاهلی داشت، شعر جاهلی که نماد فرهنگ آن دوره بود، مضامین بسیار مبتذلی در خودش داشت. مباحث معرفتی و اخلاقی و انسانی در اون اشعار دیده نمیشد، بلکه برعکس، مباحثی که در چند ش خلاصه میشه، مثل شراب و شعر و شمشیر و شب و شهوت و این گونه مباحث، محتوای اشعار رو تشکیل میداد. یعنی اگر هم جامعه جاهلی نمود فرهنگی داشت، در این مباحث مبتذل، بی‌ارزش و غیر انسانی خلاصه میشد. در چنین فضایی پیامبر اکرم صلوات الله علیه مبعوث شدند و در اون جامعه تاریک شکوفه کردند و گل دادند. جا جناب جعفر ابن ابی طالب رضوان الله علیه پسر عموی پیامبر اکرم در حبشه وقتی گزارشی به حاکم حبشه نجاشی می‌دهند در توصیف جاهلیت زمان پیامبر چه این گونه آن دوره را توصیف می‌کند. می‌فرماید ما مردمانی جاهل بودیم که بت‌ها را می‌پرستیدیم، گوشت حیوان مرده را می‌خوردیم، به سوی کارهای ناشایست روی آورده و از خیشان بریده بودیم، همسایگان را فراموش کرده بودیم و افراد قوی و قدرتمند ما حق ضعیفان را می‌خوردند. این توصیفی است که جناب جعفر ابن ابی طالب در هجرتشون به حبشه از دوران جاهلی و فرهنگ اون دوره ترسیم می‌کنند. در چنین فضای تیره و تاری پیامبر اکرم مبعوث شدند و حدیث متولد شد. در برنامه بعد جایگاه حدیث رو خدمت شما عزیزان توصیف میکنم.
شهر دلها را پیام آور تویی، در جهان خورشید نام آور تویی، ای تو جانت محرم روح الامین، یا محمد رحمت للعالمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای که از رویت چراغان شد فلک، خاک پایت سرمه چشم ملک، ای بهار عشق تو در سینه ها، در خیال روی تو آینه ها، هر نفس بر جان پاکت آفرین، یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام عالمین، یا محمد رحمت للعالمین.
چون به درگاهت ملائک حاجب است، بر دو عالم احترامت واجب است،
ای همه نور حقیقت در زمین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین، ای شفیع ما به روز واپسین، یا محمد رحمت للعالمین.
در این بخش از برنامه حدیث در گذر زمان جناب آقای دکتر حجت ویژگی های کتاب کافی در شیوه گزارش حدیث را بررسی می کنند. لطفاً توجه فرمایید.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان. در جلسه گذشته با بخشی از اطلاعات مربوط به کتاب کافی آشنا شدیم. در این جلسه به ویژگی‌های این کتاب از بُعد شیوه گزارش متن و شیوه گزارش اسناد مطالبی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. ویژگی‌هایی که برای کتاب کافی در شیوه گزارش متون احادیث میشه نام برد چند مورد هست. یکی این که این کتاب شریف درش سعی شده روایات به صورت نص حدیث و بدون نقل به معنا گزارش بشن، یعنی مرحوم کلینی متنی رو که در اختیار داشته سعی کرده عیناً همون متن رو گزارش کنه بدون که بخواد اون حدیث رو نقل به معنا کنه یا تغییری در حدیث ایجاد بشه. نکته دوم عدم ذکر احادیث متعارض هست. اگه یادتون باشه ما در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از اهداف مرحوم کلینی در تألیف این کتاب حل مشکل تعارض ظاهری بود که بین برخی از روایات به چشم می‌خورد. مرحوم کلینی که خودش فقیهی مجتهد و توانمند بوده با قدرت اجتهاد خودش اون تعارض‌ها رو حل کرده و از دو دسته روایات متعارض یک دسته رو که مطابق با فتوای خود ایشون بوده صرفاً همون بخش رو در کتاب نقل می‌کنه. ولذا میشه گفت که روایات انتخاب شده در این مجموعه رو تا حد زیادی میشه به عنوان فتواهای مرحوم کلینی هم تلقی کرد. نکته دیگه تقطیع برخی از روایات هست در این کتاب. از اونجایی که خب متن برخی از روایات بسیار طولانی بوده، مرحوم کلینی تلاش کردن مواردی که متن طولانی هست بخش مورد نظر از اون حدیث رو که متناسب با اون باب و موضوع بوده انتخاب کنن و اینن همون رو گزارش کنن. از ویژگی های دیگه ای که برای شیوه مرحوم کنی در نقل متون میشه در این کتاب یاد کرد، شرح و توضیح برخی از احادیث هست که این شروع بخشش مطالبی هست که خود مرحوم کلینی در شرح روایت ذکر میکنه و بخشی هم مطالبی هست که از راویان و محدثان دیگه ایشون نقل میکنه و در ذیل روایات برای توضیح و تبیین روایت از اونها استفاده کرده. در مجموع این کتاب حدود 80 شرح و بیان رو در بر داره. اما در بعد شیوه گزارش اسناد در این کتاب به چند ویژگی میشه اشاره کرد. یکی از این ویژگی ها ذکر کامل سند هست تا معصوم. مرحوم کلینی تلاش میکنه سلسله سند روایت رو از استاد خودش یا اساتید خودش شروع کنه و تا معصوم علیه السلام سلسله سند رو کامل نقل کنه، برخلاف سه کتاب دیگر جوامع حدیثی متقدم ما که اونها عمدتاً بخشی از سند رو حذف کردن به اعتماد مشیخی که در پایان کتاب بوده و حواله دادن بخشی از سند رو به پایان کتاب. مرحوم کلینی چون این کتابش مشیخی نداره، سند رو کامل از استاد خودش تا معصوم نقل میکنه. نکته بعدی در شیوه گزارش اسناد ذکر طرق مختلف هست برای یک روایت. میدونید که گاهی یک محدث چندین سند برای یک روایت در اختیار داره. ذکر اسناد متعدد برای یک روایت میتونه موجب تقویت سند و رسوندن حدیث به حد شهرت یا حتی استفاضه و یا حتی تواتر بشه. و یکی از فواید دیگرش اینه که اگر سندی دچار مشکل باشه میشه با سند دیگه صحت و وثوق اون روایت رو اثبات کرد. لذا مرحوم کلینی هم در مواردی که دو یا چند سند برای یک روایت داشته سعی کرد اسناد متعدد رو هم به شکل‌های مختلف در این کتاب گزارش کنه. نکته بعدی امانت در گزارش اسناد هست، یعنی مرحوم کلینی سند رو به هر شکلی که در اختیار داشته عیناً به همون شکل گزارش کرده. اگر انقطاعی افتادگی وجود داشته عیناً گزارش شده، تردیدی در راوی‌ها وجود داشته عیناً گزارش شده. بلذا مرحوم کلینی رو به عنوان موثق ترین و ضابط ترین محدثین ازش یاد کردند که بسیار امانتدار بوده در نقل روایات. در این کتاب برخی از اسناد هم مختصر شدن، چون میدونید که بالاخره کتاب‌های قدیمی به خاطر مشکلاتی که در تکثیرشون وجود داشته و بعد نسخه استنساخ می‌شده، مؤلفین سعی می‌کردن تا حد امکان اسناد رو و کتاب رو مختصر کنن و کوچیک کنن، که این اختصارها در اسناد کتاب‌های حدیثی ما هم به چشم می‌خوره. مرحوم کلینی هم گاهی وقتا اگه سندی تکرار شده در روایت قبلی به اعتماد سند روایت قبل سند بعدی رو بخشش رو حذف میکنه که اصطلاحاً به این تعلیق بر سند قبل گفته میشه. گاهی وقتا روایتی که دو یا چند سند داره بخشش مشترک هست اینها رو در هم ادغام میکنه و اصطلاحاً از شیوه تحویل در سند یا هیلوله در سند برای اختصار استفاده میکنه. همچنین عبارتهای جمعی برای یاد کردن از تعدادی از راوی ها و اساتید در این کتاب به چشم میخوره. مثلا در آغاز اسناد کتاب کافی تعبیر عده من اصحابنا مکرر اومده که این عده به جای ذکر 4 یا 5 نفر از اساتید مرحوم کلینی نشسته و سند رو کوتاه کرده، که این ادعاها باز به دو دسته ادعاهای معلوم و مجهول تقسیم میشن، که عمده ادعاهای کلینی عده من اصحابنایی که در آغاز اسناد میاد ادعاهای معلوم هستن که قابل شناسایی و تشخیص افراد اون عده. سخنم رو با روایتی از کتاب شریف کافی به پایان میبرم. مرحوم کلینی روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل کردن به این مضمون که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. هر کس که برای خداوند علم بیاموزه و به اون علمش عمل کنه و به دیگران هم آموزش بده در ملکوت آسمان ها به بزرگی از او یاد میشه. گفته میشه که این شخص برای خدا آموخت، برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. انشاءالله همه ما مشمول این حدیث باشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری.
چشمه جاری میشه با باد بهاری که داری، گل شکوفا میشه از نقش و نگاری که داری. ریشه ها تو خاکم ما، ریشه ها تو خاکم ما، شاخه ها تو آسمون، تا به خورشید میرسه، تا به خورشید میرسه. گیر و تباری که داری، چشم جاری میشه با باد بهاری که داری.
به لحظات پایانی 14 برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه صمیمانه سپاسگزاریم و برایتان از درگاه حق تعالی سلامت و سعادت و روزگاری سرشار از توفیق و معنویت آرزومندیم. خدا نگهدار.
دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا، با دوستان مروت با دشمنان مدارا.
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادن، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را، تغییر کن قضا را.
حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور دار ما را. حافظ به خود نپوشی این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را، معذور